أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در جهت سوم بحث در این بود که محدوده جریان قاعده لاحرج در واجبات و محرمات چیست بعد از اینکه اصل شمول قاعده نسبت به واجبات و محرمات معلوم شد. بحث در این است که خب آیا این جریان قاعده در واجبات و محرمات ضابط منده و آیا فراگیره، یعنی در مطلق واجبات و در مطلق محرمات جریان پیدا میکنه، یا یه حدی برای این قاعده باید در نظر گرفت. خب تا حدی صورت مسئله را توضیح دادیم و یه پرسش دیگری را هم مطرح کردیم که خب اگر ما گفتیم حرج به معنای مطلق زیق و مشقت است و از این سو قائل به این شدیم که قاعده در مطلق واجبات و محرمات جریان پیدا می کند، دیگه نیازی آیا نیازی به قاعده از ضرورات تبیح المحظورات خواهد بود یا خیر؟ عبارات برخی از فقیهان را خوندیم. خب ضابطه از دید برخی هم در واجبات و هم در محرمات مسئله مزاحمت بود. اینکه باید ببینیم که آیا اون واجبی که الان حرجی شده ملاکش در مقابل ملاک مصلحت تسهیل تا چه درجه ای از اهمیت برخورداره، یا اون حرامی که در ترکش حرج پدید می آید تا چه اندازه ای مسئله امتنان یا تسهیل درش اهمیت داره. خب این یک ضابطه، یک ملاک. برخی از مسئله مزاحمت و اهمیت نام نبردن، ولی تعبیرشون این بود که ما باید ببینیم اون واجب حرجی از اون مواردی است که لا یرز الشارع به ترکه یا از اون موارد نیست. اگر از مواردی بود که لا یرز الشارع به ترکه، طبیعتا با حرج وجوب مرتفع نمیشه، ولی اگر از مواردی بود که یرز الشارع به ترکه در صورت حرجی شدن واجب وجوبش برداشته میشه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج شامل اون میشود. و کذالک در مورد حرام، به هر حال این دو ضابطه گفته شده. باید این نکته را هم اضافه کنیم که برخی چه بسا این ضابطه را، یعنی ضابطه مزاحمت را و ضابطه اقوا بودن ملاک در تکلیف، ملاک در اون تکلیف به جهت خود حالا اون عملی که میخواهد انجام بدهد و مصلحتی که در اون وجود دارد و ملاکی که به عنوان مصلحت تسهیل شناخته میشود، این دو با هم مقایسه میشه و این فقط در محرمات جریان داره، اما در واجبات این چنین نیست. واجبات به نحو مطلق بر در صورتی که حرجی باشند وجوبشون مرتفع می شود، یا به تعبیر دیگر وجوب برای اونها جعل نشده. بالاخره اینجا چه ضابطه ای باید حاکم باشد و ما چگونه می توانیم با قاعده لاحرج مواجه بشیم؟ خب مرحوم نراقی که یک ضابطه کلی ازشون نقل کردیم، ضابطه‌ای که ایشون ارائه داد این بود که قاعده نفی عسر و حرج مثل همه عمومات که میتواند تخصیص بخورد ولی برای تخصیص نیازمند دلیله، یا به تعبیر دیگر انها اصل لا یخرج عن الا مع دلیل، یا لا یخرج عن الا مع دلیل. قاعده لاحرج یه اصلی است که خروج از اون صورت نمیگیرد مگر به دلیل. اگر این باشه، خب به هر حال ما تنها در صورتی میتوانیم لاحرج را جاری ندانیم و به اصطلاح بگیم جریان پیدا نمی کنه که یه دلیلی در مقابل اون وجود داشته باشه، مثل همون اجماعی که ایشون ادعا کردن. فرضاً اجماع داشته باشیم بر این که این تکلیف علی ایال نباید ترک بشه، و در این جهت هم فرقی حالا بین واجبات و محرمات نیست، اگرچه ایشون در خصوص واجبات و محرمات تصریح نکرده یا تفکیک نکرده اینها رو به صورت کلی فرموده، اما این ضابطه ای بود که حالا ایشون ذکر کردن. نتیجه این ضابطه عرض به حضور شما کاملا متفاوته حالا به یه معنا از اونچه که محقق خونساری گفتن، از اونچه که مرحوم آقای بجنوردی گفتن. گرچه ما جلسه گذشته تلاش کردیم به نوعی اینها را به یک ریشه برگردانیم، اما خب واقعش اینه که فرق بین این که ما بگیم قاعده لاحرج مثل اصلی است که لا یخرج عنه الا مع دلیل، اینجا دیگه ما کاری به ملاک نداریم، کاری به مسئله مزاحمت نداریم. حالا ممکنه این دلیل به یه معنا شامل ملاک هم بشه، ولی دلیل مثل اجماع وقتی قائم شد بر این که این تکلیف علی کل حال باید ثابت بشه، این دیگه ما کاری به ملاک نداریم، کاری به باب تزاحم نداریم که مثلا ملاک این اقواس یا ملاک مصلحتی، ملاکی که در مصلحت یا مصلحت تسهیل اقواس مثلا. این تفاوت تا به اصطلاح وجود داره و با قطع نظر از این که حالا این رو بعضی به محرمات اختصاص دادن، یعنی ما برخلاف اونهایی که معتقدند این ضابطه و محدودیت در رابطه با محرمات جریان داره، به نحو کلی میتوانیم بگیم که واجبات و محرمات اگر حرجی بشوند با ادله‌ای که برای این قاعده ذکر شد، تکلیف، وجوب، حرمت برداشته می شود. حرج را هم ما به معنای مطلق زیغ و مشقت دانستیم. بنابراین اگر حرج و مشقتی پیش بیاید، طبق این بیان به راحتی میتواند تکلیف را کنار بگذاره. این هم یه همیست که واقعا ما نمیتونیم به اون ملتزم بشیم، یعنی بگیم که با مشقت، مشقت هم عرض کردیم لازم نیست به حدی برسد که لا تتحمل عادتا، مسئله اضطرار رو نمیدونم تکلیف به مالا یتاق هم که نیست، همینقدر که یک سختی و زیغ و مشقتی که از دید عرف مشقت و زیغ محسوب بشه، در واجبی یا در حرامی پدید بیاید، ما میتوانیم اون واجب را ترک کنیم یا اون حرام را مرتکب بشیم. واقعش اینه، التزام به این امر مشکلی است. از اون طرف هم خب ما میبینیم در یه مسئله‌ای مثل حج، همینقدر که حرج و مشقت و زیغ برای شخص حاصل بشه، این تکلیف ازش ساقط میشه. البته این حرجی که میگیم حرج زائد بر طبع تکلیف و ذات تکلیفه. خب اگر ما به این وسعت بخوایم قائل بشیم به جریان قاعده لا حرج، این واقعش اینه که خیلی از تکالیف یه وضع دیگری پیدا میکنه و اون خطری که مرحوم آشتیانی اشاره کرده بود که لعله یوجب و فقها جدیدا، اون خطر وجود داره. لذا به نظر میرسه، خب ما اینا ببینید محدودیت ها و محظوراتی است که ما باش مواجه هستیم. از اون ورم عرض کردیم یه موارد فراوانی وجود دارد که اینها رو برخی از فقهای ما همه مستند به لاحرج دانستن. ملاحظه بفرمایید، ببینید شهید در کتاب قواعد یه فهرستی از اون مواردی را که قاعده شامل اونها شده و تکلیف در اونها مرتفع شده نقل کرده. خب این فهرست عرض به حضور شما، ایشون ادعاش اینه که تمام اینها بر مبنای همین قاعده از طرف شارع تکلیفش یا متفاوت شده یا ترخیص درش داده شده. حالا ما البته صرف نظر از این که در این موارد جای اشکال هست یا نیست و البته در بحث تطبیقات ما حالا بیشتر به اون اشاره میکنیم، ایشون اینجوری فرموده که حالا میگه تمامی ترخیص های شرعی به این قاعده برمیگرده. وقت ترخیص ها را نام میبرد، از اکل میته در مخمسه، مخالفت به اصطلاح با حق بنابر تقیه در صورتی که خوف ضرر بر جان و آبرو و مال و خیشان و بعضی نزدیکان باشه، یا حتی اظهار کلمه کفر عند تقیه، جواز تیمم در صورتی که خوف تلف از استعمال آب باشه، یا تلف مثلا حیوانش به دنبال اون پیش بیاد، یا مالش تلف بشه، یا حتی گرفتاری جسمی برای او پدید بیاد. این که در نماز فریضه اگر نتواند ایستاده نماز بخوانه، میتونه این رو مبدل کنه به نشسته نماز خواندن. قصر صلات، این که در سفر نمازش را شکسته بخونه، این که مثلا در سفر روزه نگیره، یا کسی که بر سر و پاها میخواد مسخ بکنه به اقل مسمای اون اکتفا بکنه. تمام ترخیص هایی که در سفر، در مرض، در حالت اکراه، در حالت تقیه پیش می آید، اینها رو ایشون همه از این قبیل دانسته که مشقت موجب یسر، و اینا همه از مواردی است که شارع ترخیص کرده برای مشقتی که در این امور وجود داشته. یا این که مثلا روز جمعه میتوان نماز جمعه را ترک کرد، یا سقوط القسم بین الزوجات، و یه موردی که حالا به عنوان یه ضابطه کلی در باب حج ایشون ذکر میکند این است که کثیری از محظورات و محرمات احرام در صورتی که حرجی بشوند، رعایت اونها و ترک اونها با کفاره مباح میشه. این رو از موارد همین قاعده میدونه. یا این که پیر زن و پیر مرد، ذوالعطاش، مرضه، زن حامله، اینها میتوانند روزه نگیرند، بگه از همین بابه. تداوی به نجاسات و محرمات عند الاضطرار، این که ضرورتی کسی براش پیش بیاد میتواند با محرمات خودش رو مداوا بکند، میگه اینم از همین بابه. بعد دیگه حالا موارد یعنی تقریبا میبینید این ضابطه ای که ایشون داره نقل میکنه میگه خلاصش این است که مشقت موجب یسر و این قاعده مبنای تمام ترخیص هایی است که در شرع وارد شد. این هم شامل واجباته هم شامل محرمات. این اباحت و کثیر من محظورات الاحرام، حالا نمونه های زیاده، مع الفدیه، این در مورد محرماته، یا تداوی به نجاسات و محرمات. خب این با اون مبنایی هم که از مرحوم نراقی نقل کردیم سازگاره، که اصل در تمام، یا به تعبیر دیگر اصل جریان قاعده است، الا ما خرج به دلیل، مگر در جایی که دلیل وجود داشته باشه برخلافش. خب حالا این که ما اصلا همه این موارد را هم بر مبنای همین قاعده بدانیم، آیا همه مواردی که شهید علیه الرحمه اینجا نقل کرده اند همه از مصادیق قاعده هست؟ خب این یک به یک نیاز به بحث داره. در برخی از این مصادیق عرض به حضور شما شاید جای گفتگو باشه، مثلا در مسئله قصر در صلات، یا صوم در سفر. خب اگر این از باب مشقت تبدیل پیدا کرده و حکم عوض شده، خب باید بگیم ما در فی زمان ناهازا که سفر ممکنه مشقتی نداشته باشه، اون مشقتی که در سفر وجود داشت الان این مشقت وجود نداره، پس بیایم بگیم الان آیا در سفر، بگیم در الان در سفر نماز تمامه، شکسته نیست. چه این که حالا بعضی هم این نظر رو داشتن. در حال مسئله یه مقداری نه در کلمات خیلی روشنه و یه مقداری هم التزام به جریان قاعده به نحو مطلق و این طوری که مرحوم نراقی فرمودن که قاعده جریان پیدا می کند همه جا مگر اینکه دلیلی در مقابلش باشه. عرض کردم این درست امتنان بر بندگان محسوب می شود و درسته که با مصلحت تسهیل که برخی در مورد قاعده گفتن انطباق داره، ولی واقعش این است که خب اون حرج با توجه به معنایی که براش گفتیم نمیتونه به این سهولت رافع تکالیف باشه. بنابراین نتیجه گیری کنم و جمع‌بندی کنم. اگر ما گفتیم حرج به معنای مطلق مشقت و زیغه، کما هو المختار طبعاً ل اهل تحقیق، نمیتوانیم به مجرد حصول مشقت و زیغ و صعوبت وجوب را و حرمت را مرتفع بدانیم، بلکه باید بسنجیم که آیا اون تکلیفی که حرجی شده از چه درجه ای از اهمیت برخوردار؟ اگر اهمیت بیشتری نسبت به این مسئله داشت، خب طبیعتاً حرج رافع اون تکلیف نیست. اما اگر از این درجه از اهمیت برخوردار نبود، خب دلیلی برای نفی تکلیف وجود ندارد. اما اگر ما حرج را به معنای مشقتی که لا تتحمل عادتاً دانستیم، حرج یعنی اون مشقتی که عادتاً قابل تحمل نیست، طبیعتاً این میتواند به نحو مطلق پذیرفته بشه که تکلیف اگر به این حد برسه، به مشقتی که لا تتحمل عادتاً، این تکلیف برداشته میشه. میخواد وجوب باشه، میخواد حرمت باشه. اما اگر به این حد نرسد، و چه بسا کسانی مثل مرحوم نراقی یا برخی دیگر از فقها قائل شده اند که قاعده لا حرج مطلقا جریان پیدا می کند الا ما خرج به دلیل، اونها از دیدشون حرج به معنای مطلق زیغ و مشقت نیست، بلکه اون مشقتی است که لا تتحمل عادتاً، ولذا یعنی هر جایی این پیدا بشه قهرن این تکلیف ساقط میشه و نفی میشه. اما اگر ما گفتیم مطلق مشقت یا مطلق صعوبت، یعنی حرج به معنای مطلق مشقت و مطلق صعوبته، خب قهرن اینجا نمیتوانیم جریان قاعده رو به این وسعت بپذیریم. این باید ببریمش در همون باب اهم و مهم، و اینکه مصلحت تسهیل اهمیت دارد، ملاکی که در این نفی حرج هست، یا ملاک تکلیف. حالا وجوب تابع نفی وجوب به معنای تفویت مصلحت، و نفی حرام به معنای القاء در مفسده است، و این دو خیلی فرقی ندارند از جهت تسهیل. بله، اگر ما مسئله امتنان رو مطرح کنیم، بین اینها میتوانه فرق گذاشته بشه. به هر حال نتیجه این که اون حدی که، یعنی در جنبندی بحث در جهت سوم، باید عرض کنیم که قاعده هم شامل واجبات میشه و هم محرمات، و این شمول اینطور نیست که حد و مرزی نداشته باشد. اگر ما حرج را به معنای مطلق مشقت و زیغ دانستیم، نمیتوانیم به نحو مطلق جریان قاعده را هم در واجبات هم در محرمات بپذیریم، بلکه اینجا باید دلیل را ملاحظه بکنیم، دلیل تکلیف را ملاحظه بکنیم. در دلیل تکلیف اگر در مقابل دلیل تکلیف اگر چیزی که اون دلیل را، اون تکلیف را به درجه از اهمیت نرسانده یا به درجه از اهمیت رسانده که این در هیچ حالی نباید ترک بشه. مثلا اجماعی وجود داره. خب اینجا قهرن قاعده الاهرت جریان پیدا نمی کنه. اما اگر ما چیزی که حاکی از این اهمیت باشه از دلیل تکلیف پیدا نکردیم، قهرن حرج رافعه تکلیف و نافی تکلیف خواهد بود. پس مسئله تابع اهمیت ملاک میشه. حالا تعبیر تزاحم میخوایم به کار ببریم، تزاحم بین ملاک قاعده و ملاک تکلیف، یعنی مصلحت تسهیل و ملاکی که در خود تکلیف وجود داره. اگر هم ما این را به معنای مشقتی که عادتاً قابل تحمل نیست دانستیم، اینجا بله شاید اون مطلبی که مرحوم نراقی فرمودن که این یک اصلی است که لا یخرج عنه الا به دلیل، هر جایی که مشقت به این حد برسه تکلیف قطعا منتفی است، چه واجب باشه چه حرام باشه، مگر اینکه یه دلیلی خاص در مقابل اون وجود داشته باشه. این حالا اجمالی است که اجمال نتیجه گیری در جهت سوم. و البته اون مواردی هم که حالا نقل شد که آیا واقعا این مواردی که از قول شهید نقل کردیم ما، که حالا آیا واقعا ما این موارد رو همه رو از مصادیق این قاعده بتوانیم قرار بدیم یا نه، حالا این بحثی است که انشاءالله بعدا به اون اشاره خواهیم. اما جهت چهارم، جهت چهارم این است که آیا قاعده شامل احکام غیر الزامی میشه یا نه. خب ما تا اینجا گفتیم قاعده هم شامل واجبات میشه و هم شامل محرمات، یعنی احکام تکلیفی الزامی مشمول قاعده واقع شده. اما آیا مستحبات و مکروهات هم مشمول این قاعده هستن یا نه؟ اگر انجام یک مستحب با حرج همراه بشه، ترک یک مکروه با حرج مقارن بشه، آیا اینجا هم میتوانیم بگیم قاعده لاحرج استحباب را نفی میکنه یا کراهت را نفی میکنه یا نه؟ پس در جهت چهارم که مبین قلمرو قاعده است و یک زاویه از زوایای این قاعده رو از حیث قلمرو معلوم میکنه، اینه که آیا قاعده لاحرج بر ادله تکالیف استحبابی و ادله تکالیف مکروه حکومت داره یا نداره؟ این حکومت تا کجاست؟ خب اینجا دو دیدگاه و دو نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده لاحرج شامل احکام غیر الزامی هم میشه، یعنی اگر یه مستحبی حرجی شد دیگه استحبابش از بین میره، یک انه شارع حکم به استحباب اون نکرده، یا اگر یه فعل مکروه، یک مکروهی اگر ترک بشه، ترک یک مکروه حرجی باشد، قهرن کراهت اون برداشته میشه و اگر شخص انجام بده دیگه کراهت نداره. بالاخره اونهایی که تقید دارن به انجام مستحبات و ترک مکروهات، این مهمه براشون که آیا اصل استحباب ثابته یا نه، آیا اصل کراهت در صورت حرج از بین می رود یا خیر. خب یه عده معتقدن قاعده لاحرج شامل این احکام، این دسته از احکام هم می شود، اما در مقابل برخی معتقدن قاعده لاحرج شمول ندارد، این فقط در احکام الزامی جریان پیدا می کنه. ادله قاعده لاحرج فقط بر ادله تکالیف الزامی حکومت دارند. معناش اینه که مثلا اگر یه مستحبی حرجی شد، این استحبابش ساقط نمیشه. یعنی کسی که مرتکب اون فعل مستحبی میشود، اون آثاری که بر اتیان به مستحبات مترتبه بر فعل او هم مترتب. یا اگر یه فعل مکروهی حرجی شد، این هم با اینکه حرج عارض بر اون شده، کراهتش از بین نمیره. یعنی اون اثری که بر اتیان به مکروه مترتبه باز اینجا مترتب خواهد شد. خب اینم یک دیدگاه. هر یکی از این دو دیدگاه ادله‌ای برای خودشون دارند که حالا ما این ادله رو ذکر بکنیم و ببینیم که کدام یکی از این دو نظریه مطابق حق. اما قائلین به عدم شمول به دو دلیل تمسک کردن. دقت بفرمایید، قائلین به شمول، قائلین به شمول به دو دلیل تمسک کردن. یکی این که ادله قاعده لاحرج اقتضای شمول داره. ببینید عمده ترین دلیل قاعده همین آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج است. خب اینجا تعبیراتی که در آیه به کار رفته که حرج در دین جعل نشده، وقتی ما میگیم دین، این شامل همه احکام دینی میشه، اهم از واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات. چون داره میگه در دین اصلا حکمی که موجب حرج بشود جعل نشده. طبیعتاً این حرج چه از ناحیه وجوب و حرمت و چه از ناحیه استحباب و کراهت پدید بیاد، به مقتضای این دلیل منفی است، نفی شده. این یک دلیل. دلیل دوم استشهاد به فتاوای فقها در مواردی است که در بعضی موارد است که اتیان به مستحب با حرج همراه شده. مثلا در مورد کسی که در تمام سال روزه میگیرد، این بالاخره روزه گرفتن در تمام سال در تمام روزها این مشقت آمیزه، سخته، حرجیه، اما گفتن این عبادتش صحیحه. خب حکم یا فتوا به صحت عبادت هایی که حرجیست، مستحباتی که حرجیست، این خودش دلیلی برای اینه که پس استحباب به قوت خودش باقیه، با حرجی شدن استحباب از بین نمیره. چون اگر استحباب از بین میرفت فتوا به صحت در این موارد صحیح نه. پس به تعبیر دیگر دلیل دوم یه قیاس استثنائیه. اگر به این بیان، اگر با عروض حرج استحباب افعال مستحبی ثابت می شد، نباید فتوا به صحت عبادات مستحبی حرجی داده بشه، در حالی که ما میبینیم فتوا به صحت عبادات حرجی مستحبی دادن، پس نتیجه میگیریم استحباب ساقط نمیشه. در صورت حرج استحباب نفی نمیشه. یه قیاس استثنایی به این ترتیب ذکر شد. خب به این دو دلیل اینها قائل به این شدن که شامل احکام الزامی نمیشه. بله بفرمایید.
بله شاید شما فرمودین دو دلیل بر شمولیت، درسته؟ ظاهرا دلیل اول بر شمول بود، دلیل دوم عدم شمول.
نه دقت نفرمودید. ببینید ما اول گفتیم نظر یک عده این است که قاعده شامل مستحبات و عرض به حضور شما مکروهات می شود. دقت فرمودی؟ خب اون ما جهل علیکم فی الدین من حرج، این قهرن با اون بیانی که عرض کردیم میخواد بگه این در هر صورت اگر حرجی بشود این قاعده شامل اونها میشه، اون رو هم نفی میکنه. شمول قاعده یعنی این، یعنی در صورت حرج عرض به حضور شما این به اصطلاح تکلیف نفی میشه. این مال اون یکی. اینجا داریم عرض میکنیم که قاعده در صورتی که من تعبیر چی به کار بردم؟ برای شمول به کار بردم؟
ظاهرا شما گفته عدل یه شمول، عدل اولی که فرمودیم در دین حرجی نیست،
بله.
این شمولیت ثابت میکنه،
درست.
ظاهرا این دلیل دومی که اونه باید عدم شمول
داره. این اگر من سبق لسانه، اگر من گفتم این بله، اگر من گفتم این برای شموله، بله، این میخواد بگه که در صورتی نتیجهش این میشه دیگه، این قیاس استثنایی نتیجهش این میشود که اگر حرج هم عارض بشه استحباب به قوت خودش باقی است، یعنی تکلیف نفی نمیشه. بله این دلیل عدم شموله، سبق لسان شده قاعدتا اگر اینجوری من گفتم. بله اون دلیل شموله که خب مهمترین دلیل هم همینه. و البته برخی ادله دیگری هم که برای شمول قاعده نسبت به محرمات گفتیم یا حتی نسبت به واجبات، یعنی همون ادله ای که برای مشروعیت قاعده ذکر کردیم و بعد به همون ادله برای شمول نسبت به محرمات استناد کردیم، همونا در مورد شمول نسبت به مستحبات و مکروهات هم جریان پیدا میکنن. یعنی مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل خب اقتضا میکنه، آره این ادله باید جواب داده بشه، بررسی باید بکنیم، مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که حتی اون مواردی را هم که ممکنه یک درجاتی به کسی برای کاری داده بشه، در صورتی که حرجی بشه، اون مستحباتی که یه مصالحی را برای شخص فراهم میکنه در صورت حرجی شدن این نفی بشه، یا در مورد مکروه ها. پس مصلحت تسهیل باز میتونه این رو به اصطلاح تأکید بکنه. اون چند تا دلیلی که برای قاعده لا حرج به شمولش نسبت به محرمات گفتیم، بعضی از اونها در مورد احکام غیر الزامی هم جریان پیدا میکنه. و این دلیلی که به صورت قیاس استثنایی بیان شد، این دلیل عدم شموله. یکی دو تا دلیل دیگر هم برای عدم شمول هست که اینا رو حالا فردا عرض میکنیم، انشاءالله جمع‌بندی میکنیم. والحمدلله رب العالمین. سلامکم الله. سوالی ندارن آقایون؟ سلامت باشید، التماس دعا.